کنشگری در ایران امروز، پایه‌ها و روش‌ها. جلسه دوم، تدوین یک استراتژی.
همراهان و دانشجویان عزیز، درود بر شما. به جلسه دوم از دوره کنشگری در ایران، پایه‌ها و روش‌ها خوش اومدین. در جلسه قبل جنبش‌های مختلف اجتماعی در ایران رو بررسی کردیم و اینکه جنبش انقلابی 1401 در کجای این جریان قرار می‌گیره. دیدیم که در مقایسه با جنبش‌های گذشته، زن زندگی آزادی جنبشی جوان‌تره و از فناوری بهتر برای انتشار پیام استفاده می‌کنه. متحدانی در جامعه مدنی و جامعه بین‌المللی داره و در حال انتخاب‌های استراتژیک برای کاهش خطره.
همچنین چهار نقشی رو که مردم میتونن هنگام حمایت از یه جنبش ایفا کنن در نظر گرفتیم: شورشیان، شهروندان، عاملان تغییر و اصلاح طلبان. البته همونطور که توضیح دادیم، اصلاح طلبان واقعی که به دنبال تغییر مشخص بر اساس مطالبات مردم هستن.
بعد متوجه شدیم که فکر کردن به نقشای خودمون به ما کمک میکنه تا مؤثرتر باشیم و فکر کردن به نقشای دیگران به ما کمک میکنه قوی تر کار کنیم.
نحوه فرمول بندی شکایات و اهمیت این مرحله در رشد جنبش رو در نظر گرفتیم. همچنین مدل ART رو مورد بحث قرار دادیم که بر آموزش به عنوان یک هدف نهایی تاکید میکنه و به جنبش ها کمک میکنه تا فعالیت های خودشون رو حول هدف رشد مؤثر متمرکز کنن.
و اما در این جلسه به چگونگی توسعه یک استراتژی برنده خواهیم پرداخت. به نتایج تحقیقات درباره رویکردهای فراگیر، ابزارها و چگونگی استفاده از اونها برای تبدیل یک چهارچوب استراتژیک به عملیات نگاه خواهیم کرد.
چرا یه استراتژی غیر مسلحانه بهتر از یه استراتژی مسلحانه است؟
وقتی مردم با ظلم و بی‌عدالتی مواجه میشن، چهار پاسخ اساسی وجود داره.
اول، میتونین تصمیم بگیرید که هیچ اقدامی نکنین و در شرایط سخت زندگی کنین.
دوم، میتونید از کانال‌های نهادین برای مذاکره، رأی دادن یا وضع شرایط جدید استفاده کنید و سعی کنید از طریق ابزارهای سیاسی رسمی بر تغییر تأثیر بذارید.
سوم، میتونین در مبارزه مسلحانه علیه رژیم شرکت کنین.
چهارم، شما میتونید در یه مبارزه غیر مسلحانه علیه رژیم شرکت کنید، چیزی که به طور متناوب مقاومت مدنی یا قدرت مردمی نامیده میشه.
اگه نظام سیاسی شما از کانالهای رسمی برای ایجاد تغییرات معنیدار در برابر ظلم و بی‌عدالتی محرومه، شما با انتخاب بین مبارزه مسلحانه و غیر مسلح روبرو هستید.
مطالعات متعددی درباره هر نوع مبارزه نشون داده که مبارزات غیر مسلحانه در دستیابی به پیروزی بسیار مؤثرتره، با مزایای اضافی کوتاه مدت و بلند مدت برای جامعه.
وزیر بی کفایت نمیخواد، نمیخواد. وزیر بی کفایت نمیخواد، نمیخواد.
این مطالعات صدها مبارزه رو از سراسر جهان با در نظر گرفتن زمینه‌های سیاسی دشوار و اهداف مختلف مبارزات مورد تجزیه و تحلیل قرار داده. در همه این انواع مختلف مبارزات واضحه که مبارزات مقاومت مدنی یه انتخاب استراتژیک قابل اعتماد تره.
بیایید در نظر بگیریم که بعضی از این مطالعات چیو نشون میدن.
پایگاه داده مرکز کمپین ها و نتایج مبارزات غیرخشونت‌آمیز و خشونت‌آمیز یا NAVCO با گردآوری 232 کمپین مقاومت مسلحانه و غیر مسلحانه از سراسر جهان در میانه سالهای 1900 تا 2006 ایجاد شد.
این کمپین ها آکسیمالیست نامیده میشن، به این دلیل که برای واجد شرایط بودن برای پایگاه داده باید حداقل یکی از این سه هدف اصلی سیاسی رو داشته باشن.
اول، پایان دادن یا تغییر یک رژیم. دوم، پایان دادن به یک اشغال. و سوم، جدا شدن از یک دولت.
یافته اولیه این مطالعه این بود که کمپین های مقاومت مدنی در 53% موارد موفق بودند، در حالی که مبارزات مسلحانه تنها در 26% موارد موفق بودند.
کمپین‌های مقاومت مدنی بیش از 2 برابر بیشتر از کمپین‌های مقاومت مسلحانه به اهداف حداکثری خودشون دست پیدا کردند.
وقتی که اینها در سطح منطقه‌ای تجزیه و تحلیل میشه، اگرچه اعداد متفاوته، اما نتیجه اینه که کمپین‌های مقاومت مدنی در هر منطقه جغرافیایی موفق‌تر بودند.
این مطالعه همچنین مزایای بلند مدت انتخاب استراتژی مقاومت مدنی رو هم نشون داده.
5 سال بعد از یک کمپین موفق مقاومت مدنی، 57% احتمال داشت که کشور یک دموکراسی باشه، در حالی که بعد از یک کارزار مقاومت مسلحانه موفق تنها 60% این احتمال وجود داشت.
حتی در صورت ناموفق بودن، کشورهایی که کمپین مقاومت مدنی داشتن در 5 سال اول 35% شانس یک نتیجه دموکراتیک داشتن، در حالی که کشورهایی که مبارزات مقاومت مسلحانه داشتن کمتر از 4% شانس برای نتیجه دموکراتیک داشتن.
یک مطالعه دیگه اثر بخشی گذار از رژیم‌های غیر دموکراتیک به دموکراتیک رو هم ارزیابی کرده.
محقق جاناتان پینکنی با استفاده از پروژه‌های داده‌های گذار از طریق مقاومت مدنی که داده‌هایی رو درباره گزارهای سیاسی جمع‌آوری می‌کرد که به وسیله کمپین‌های مقاومت مدنی در بسترهای غیر دموکراتیک آغاز شده بودند، تونست گزارهای رهبری مقاومت مدنی رو با گزارهای سیاسی که از روش‌های دیگر آغاز شده بودند مقایسه کنه.
این مطالعه نشون داد که حتی در شرایط بسیار غیر دموکراتیک، 3 مورد از هر 4 تلاش موفق دموکراسی سازی بر اساس گزار مقاومت مدنی بوده، در حالی که سایر روش‌های گذار کمتر از 1 مورد از هر 4 گذار رو شامل می‌شدند.
می‌بینیم که شرایط مساعد مثل کشورهایی که فقط اندکی غیر دموکراتیک هستند برای روند دموکراسی سازی ضروری نیست و این روند می‌تونه به طور مؤثر حتی در زمینه‌های بسیار غیر دموکراتیک مانند ایران امروز اتفاق بیفته.
مطالعه سوم به مزایای بلند مدت انتخاب استراتژی مقاومت مدنی در برابر بی‌عدالتی و ظلم می‌پردازد.
هنگام مقایسه پیامدهای کمپین‌های مختلف، 43% احتمال وجود دارد که کشوری که یک کارزار مسلحانه داره در دهه اول جنگ داخلی رو تجربه کنه. در مقایسه، کمپین‌های مقاومت مدنی این احتمال رو به 28% کاهش میدن.
در نهایت، هنگام در نظر گرفتن مزایای انتخاب کمپین مقاومت مدنی، ما باید ایمنی شهروندان کنشگر رو در حین انجام اقدامات مبارزاتی در نظر بگیریم.
کمپین‌های مقاومت مدنی احتمال سرکوب خشونت‌آمیز رژیم رو کاهش میده.
اقدامات کمپین‌های مقاومت مسلحانه در 68% موارد با خشونت سرکوب میشن. در همین حال، اقدامات کمپین‌های مقاومت مدنی تنها در 13% موارد سرکوب میشن.
علاوه بر این، شانس کشتار دست جمعی، یعنی بیش از 1000 نفر در یک رویداد علیه شرکت کنندگان در کمپین‌های مقاومت مسلحانه 68%، در حالی که کمپین‌های مقاومت مدنی تنها در 23% موارد اون رو تجربه کردند.
خطرات همچنان پابرجا هستند، اما با انتخاب نافرمانی مدنی تا حد زیادی این خطرات کاهش می‌یابند.
وقتی استراتژی مبارزه رو در نظر می‌گیریم، این مهمه که به اثرات غیر مستقیم و پیامدهای بلند مدت رویکرد خود فکر کنیم. ما همچنین باید احتمال موفقیت رویکرد خودمون رو در نظر بگیریم. وقتی استراتژی خودتون رو در نظر می‌گیرید، این مطالعات چه ایده‌هایی به شما میدن؟
تدوین چارچوب استراتژیک.
یکی از ابزارهایی که هنگام توسعه استراتژی مقاومت مدنی بسیار مهمه، طیف متحدان یا اکسپکترونوبالایز نام داره.
این ابزار طراحی شده که به شما کمک کنه تا همه ذینفعان جامعه رو در نظر بگیرید و اینکه چگونه پیام‌ها و اقدامات شما باید طراحی بشه تا اونها رو به اهداف خود نزدیک‌تر کنه.
برای استفاده از ابزار طیف متحدان، اولین قدم نوشتن فهرستی از ذینفعان مختلف در جامعه است. این میتونه شامل افراد باشه بر اساس گروه سنی، جنسیت، مشاغل، منطقه جغرافیایی، وابستگی‌های حزبی و سیاسی، وضعیت دانشجویی، عضویت در جامعه مدنی و بسیاری از دسته‌های دیگه.
مدتی رو صرف نوشتن فهرستی کنید که تصویری وسیع، متنوع و فراگیر از همه ذینفعان در ایران ترسیم کنه.
گام دوم، نگاه به طیف متحدان هست.
یه نیم دایره با 5 بخش رو در نظر بگیرید. در بخش سمت چپ متحدان فعال رو داریم. این افراد و گروه‌هایی هستن که فعالانه از تلاش‌های جنبش شما حمایت می‌کنن.
بعد یه سمت راست متحدان منفعل هستن. اینا کسایین که با تلاش‌های شما موافقن اما فعالانه از کاری که انجام میدین حمایت نمی‌کنن.
بخش بعدی در وسط طیف خونساهان. اینا کسانی هستن که نه از کار شما حمایت میکنن و نه با اون مخالفن.
در سمت راست خونساها بخش چهارم مخالفان منفعله. این گروه متشکل از افرادیه که با تلاش و اهداف شما برای جامعه مخالفن اما فعالانه علیه شما کار نمیکنن.
بخش آخر در سمت راست مخالفانن. این گروه متشکل از افرادیه که به طور فعال برخلاف تلاش شما کار میکنن.
مرحله سوم قرار دادن ذینفعان مختلف در نمودار طیفه. دانش آموزان رو کجا قرار میدید؟ درباره متخصصانی مثل پزشکان و وکلا چطور؟ بازنشستگان رو کجا قرار میدید؟ اونا رو روی نمودار ترسیم کنید.
خب، حالا باید در نظر داشت که چطور میشه با استفاده از این ابزار فضای سیاسی رو تغییر داد؟
هدف شما باید انتقال یک گروه از بخش راست به بخش چپ باشه.
هدف شما این نیست که مخالفان فعال رو به متحدان فعال تبدیل کنیم. در عوض تنها چیزی که نیاز دارین اینه که اونا رو منفعل کنیم، به طوری که از کار بر علیه شما دست بردارن حتی اگه دیدگاهشون تغییر نکنه.
به همین ترتیب باید مخالفان منفعل رو هم خونسا کنید.
برای افراد خونسا هم باید فکر کنید که چطور میتونید اونا رو با خودتون متحد کنید، حتی اگه غیر فعال باشن. و در نهایت برای متحدان منفعل، اینکه چطور اونا رو قانع کنید که فعالانه از تلاش‌های شما حمایت کنن.
هنگام طراحی کمپین از این تحلیل طیف متحدان سود خواهید برد. در نظر داشته باشید که اگه قرار اقدامی انجام بدید، اون اقدام چه پیامی رو به همراه خواهد داشت و مخاطب اون پیام چه مخاطبیه.
آیا این کار برای منفعل کردن افرادیه که فعالانه علیه شما کار میکنن؟ آیا این کار برای فعال کردن افراد منفعل که با شما موافق هستن خواهد بود؟ وقت گذاشتن برای در نظر گرفتن ذینفعان در جامعه و نحوه تغییر هر گروه به سمت چپ به کمپین های شما امکان میده تا به طور مؤثری برای تغییرات معنادار تنظیم بشن.
خب عزیزان، به پایان جلسه دوم دوره کنشگری در ایران، پایه‌ها و روش‌ها رسیدیم. در این جلسه به چگونگی توسعه یک استراتژی برنده پرداختیم. اون چرا که تحقیقات درباره رویکرد فراگیرمون بهمون نشون میده رو در نظر گرفتیم و در نهایت هم نگاه کردیم به ابزار طیف متحدان و چگونگی استفاده از اون برای تبدیل چهارچوب استراتژیک به عملیات. در جلسه سوم دوره نگاه بلند مدت‌تری به مبارزات مقاومت مدنی خواهیم داشت. مراحل تعیین اهداف بلند مدت رو شناسایی می‌کنیم. منتظر دیدارتون در جلسات بعدی هستیم. شاد و کنشگر باشید.